بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 29 آوریل 2023 و 9 اردیبهشت 1402. امروز ابتدا که گزارش از کمک‌های دریافتی و بعد وارد مطالب برنامه میشم. بنابراین ابتدای گزارش از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از کاونتری در انگلیس 23.74 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 900 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از اکتس در کالیفرنیا 20 دلار، از سیدنی استرالیا 50 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از ویکتوریا در بریتیش کولومبیا کانادا 36 دلار، و از فرنهایم آلمان 100 اورو. که این عزیز می‌نویسم به یاد عمو اکبر زبردست، عمو اکبر زبردست عزیزمان که دوست و یار کارگران پروژه‌ای شرکت نفت آبادان بود. سندیات به این ترتیب برنامه رو عزیزان میدونن 2 روز دیگه 11 اردیبهشت که اول ماه می باشه روز جهانی کارگر و کارگران جهانه. به همین دلیل من ضمن تبریک به طبقه کارگر ایران و کارگران جهان میخواستم یه بحثی باز بکنم. لازمه به خاطر بحث‌هایی و مناظره‌هایی که در ایران صورت می‌گیره، به عنوان یک برگ سبز به قول معروف هر سال من که اصلا کار یعنی چه، کارگر یعنی چه، طبقه کارگر چیه، اینا مفاهیمیه که تا زمانی که تعریف نشه بهانه به دست دشمنان قسم خورده طبقه کارگر میده. در واقع بهانه به دست دشمنان بشریت میده که به کارگر، به کار، به طبقه کارگر حمله بکنن، دشمنینشون بدن و چهره واقعیشون رو نشون بدن. که الان ما در رادیو تلویزیون های خود رژیم در برنامه جهان آرا این چیزا رو میبینیم. بنابراین باید اینا روشن بشه. حالا خود تعریف طبقه کارگر چه اهمیتی داره از جهت خود جنبش چپ و ببینیم به چه دلیل این همه چپ ها بریدند و در نتیجه بهانه به دست دشمنان طبقه کارگر و کارگرا دادند که بیان و در این رادیو تلویزیون ها هارت و پورت بکنند. از این جهت به نظر من که تعریف کارگر و تعریف همه اینا اهمیت دارد. به عزیزان عرض بکنم من قبلا راجع به این قضایا صحبت کردم، منتها لازمه که باز اینا تکرار بشه، کتاب ها معرفی بشه، برای اینکه بعضی چیزا بارها من گفتم، من از نیویورک تایمز یاد گرفتم که بعضی چیزها رو هزار بار هر روز تکرار میکنه، برای اینکه در واقع روی به اصطلاح مغز بینندگان این روزنامه اثر بذاره. چرا ما از اینا یاد نگیریم و بعضی از مطالب رو بارها و بارها تکرار نکنیم؟ باید اینطور باشه. و اونم عبارت هست اینه که ما میدونیم از مدتها پیش، در واقع میشود گفت از دهه 1970، این درست زمانیه که در امریکا، یعنی مرکز سرمایه‌داری جهانی، تصمیم گرفته میشه که در واقع طبقه کارگر سرکوب بشه، که من قبلا راجبش صحبت کردم که چطور بعد از جنگ دوم جهانی دوران شکوفایی سرمایه‌داری بوده و بعدش تمام اون عواملی که باعث شکوفایی سرمایه‌داری بود، از پیاده کردن قوانین کینز گرفته تا در واقع آباد کردن یا ساختن خرابی‌های جنگ، انقلاب اتومبیل، قدرت خرید مردم و و و، که اینا تمام عوامل موقت، ولی بالاخره عوامل بنیانی و ذاتی نظام سرمایه‌داری که گرایش عمومیش به طرف رکود، سکون و بحرانه، خودش نشون میده. درست در زمانی که از ابتدای دهه، قبلا من صحبت کردم که دهه 1960 به دلیل جنگ ویتنام و اینه که در اون زمان تصاویر جنایات امریکا در ویتنام و کشتار اونجا در اونجا و مردم اونجا، بمباران‌های وحشیانه توی اتاق خواب و اتاق نشیمن مردم امریکا و اروپا می اومد، از این جهت وجدان مردم غرب را، حتی و تنها بقیه جهان را، غرب را واقعا جریحه‌دار کرده بود. تظاهرات های میلیونی که خودمان در شرکت می کردم در شهر نیویورک و امثال هم و غیره و غیره، و واقعا جامعه مثل یه دیگ جوشان شده بود. و اون موقع به دلیل اینکه در واقع سربازی اجباری در امریکا بود و دانشجوهای طبقه متوسط و بالا میباید میرفتن به میدان جنگ، این بود که عجیب، مخصوصا دانشجوها فوق‌العاده فعال بودن، این رژیم رو به وحشت انداخت که نکنه کنترل از دستشون خارج بشه، و واقعا وارد میدان شدن با تمام قوا، هم اقتصاددوناشون که من صحبت کردم، میلتون فریدمن رو، برادران کوک، دوتا میلیاردر دعوت کردم از شیکاگو که بیاد به واشنگتن و مؤسسه، یعنی به اصطلاح جایزه میلتون فریدمن رو درست کردم در کیتو اینستیتوت، در انستیتوی کیتو. و از نظر سیاسی هم ما میدونیم اینا، ساموئل هانتینگتون وارد میدان شد، کتابهاش رو نوشت که بحران دموکراسی، که توی این کتاب نمیشه که کشورهای انگلوساکسون در درجه اول رنج میبرن از دموکراسی بیش از حد و باید جلو دموکراسی رو بگیرن، بحران دموکراسی. بنابراین از اون موقع اینا وارد میدان شدن از جوانب مختلف، از نظر اقتصادی یکی از اهدافشون این بود که در واقع ارزش کار و کارگر رو از بین ببرن. یکی از این افرادی که به این فکر افتاد، فیلسوف معروف آلمانی آقای یورگن هابرماس بود، که ایشون بارها هم به ایران تشریف آوردن و نفوذ بسیار زیادی نه تنها در آلمان بلکه در ایران دارن. ببینید راجع به کار و کارگر چی میگه. در شود که یکی از نخستین اظهار نظرهای هابرماس درباره از میان رفتن اهمیت کار در فرایند تولید و کارگر در صحنه اجتماع در کتابی که نوشته 1970 چاپ شده زیر عنوان Toward a Rational Society، به سوی یک جامعه خردگرا من نمیدونم این کتاب به فارسی ترجمه شده یا نه، ولی که در آن میخوانیم ببینید خبرنگار چی میگه. علم و تکنولوژی تبدیل به آنچنان نیروی مولده عمده‌ای شده اند که شرایط تئوری مارکس بر پایه کار را بلا استفاده کردن، که شرایط تئوری مارکس بر پایه کار را بلا استفاده کردن. فقط مارکس نه، برای اینکه مارکس تئوریش و ارزش بر پایه کار را از اقتصادونای کلاسیک، از آدم اسمیت و دیوید ریکاردو گرفته، اختراع خودش نیست. اکنون دیگر محاسبه مقدار سرمایه گذاری بر تحقیق و توسعه بر پایه کار غیر تخصصی ساده معنای خود را از دست داده است. در زمانی که پیشرفت علمی صنعتی خود منبع مستقلی از ارزش افزوده شده، تنها منبع تولید ارزش اضافی مورد نظر مارکس یعنی نیروی کار تولید کنندگان بلافاصله، نقش هرچه کوچکتری بازی می کنند و در همین راستا و در همان حد می توان ادعا کرد که این دانش است و نه کار که تولید اجتماعی را تشکیل می دهد و تحلیل مارکس از خصوصیت اجتماعی تولید در مورد دانش بیشتر صادق است تا تولید کالا. پروفسور، از این پروفسور ها ما تو ایران هم داریم که میان تو همین تلویزیون ها چیز براه میندازن. این هابرماس اینو در 1970 کتابش توسط بیکن پرس بیرون اومده، Towards Rational Society. من به هابرماس اینطور جواب میدم. هابرماس خیال دارد با این نوشته تئوری ارزش بر پایه کار یعنی Labor Theory of Value را از بنیان برافکند و با این کار در واقع مارکس و مارکسیسم را برای همیشه به خاک بسپاره. مثل آقای مزاقن نجات، او برای اثبات ادعایی به این بزرگی لاعفت باید دو پیش فرض داشته باشد. نخست آن که منظور مارکس از کار و تولید ارزش کار غیر تخصصی ساده یعنی کار یدیست. همینجا من باید اهمیت این مسئله را که من باز میکنم چه چیزیه و میخوام کنگلمه راجع به چپ ایران صحبت بکنم، البته در سطح جهانی هم این صادقه، و چرا اینا به ویژه بعد از فروپاشی شوروی گروه گروه بریدن دلیل داره. چپ ایران در واقع با علامت داس و چکش بزرگ شده بود. خود ما در واقع موقعی که ما صحبت از کارگر می کردیم کسی بود که فقط و فقط در پروسه مستقیم تولید و یه بیلر سوت، به قول آبادان بهش می گفتن به بایلر سوت، که بیلر سوت بهش می گفتن لباس آبی و کارگری و علل عموم هم دستش باید پینه بسته باشه، یعنی باید در پروسه مستقیم تولید باشه. برداشت از یک کارگر و کار در واقع در بین چپ علل عموم اینطور بوده، در حالی که و بعدش که ما میدونیم تمام این نوشته ها فقط یورگن هابرماس نبود، بلکه بعدش آقای دانیل بل در سال 1974 در پایه نوشته های هابرماس کتابی نوشت زیر عنوان Post Industrial Society که میخواست ثابت کنه که کار داره از بین میره و دانش علم بیاد جای کار رو برای تولید ارزش میگیره. که من مفصل فرصت ندارم در همین مقاله‌ای که من نوشتم جواب این آقای عشبت که دانیل بل رو هم دادم. ما میدونیم دانیل بل قبلش هم از چپ‌های دهه 1930 بود، هم خودش، هم سیدنی هوک، هم اروین کریستال، که اینا از چپ‌های معروف دهه 1930 که بریدن و تک به تک رفتن. سیدنی هوک با CIA شروع کرد کار کردن، اروین کریستال الان پدرخوانده در واقع نئوکنسرواتیو است، دانیل بل بعدش در واقع استاد جامعه شناسی دانشگاه هاروارد شد و از اون دست راستی های وحشتناک که 1958 میدونیم کتابی نوشت The End of Ideology. منظورش از ایدئولوژی ما میدونیم یعنی چه، یعنی دیدگاه مارکس، یعنی دیدهای چپ، دیدگاه پالسویزی و امسالام امسالام. ولی اون تنها نبود، اینا در ایران اروین تافلر در همون زمان و به طور همه اینا در واقع بعد از دهه 1970 بیرون میاد، کتابی نوشتش The Third Wave یا موج سوم، که در واقع گفت به اصلا دوره صنعتی دیگه تمام شده، هدف در واقع یکیه که مسئله تئوری ارزش بر پایه کار رو اینا میخواستن در واقع بهش ضربه بزنن و کنارش بذارن با هدف کاملا مشخص برای سرکوب طبقه کارگر. بنابراین من اینا رو در واقع همه اینا رو من جواب میدم، منتها فرصت نیست که همه اینا رو من باز بکنم. عزیزان اگر برند ارتباط در دفاع از دیدگاه مارکس، کتابی که من نوشتم همه این مقالات توش هست در mmohit.org. حالا بنابراین من بخشایی از جوابی که من به هاور ماس دادم به این اکتفا میکنم. ادعای به اون بزرگی که آقای هابرماس میکنه لااقل باید دو پیش‌فرض داشته باشه. نخست آن که منظور مارکس از کار و تولید و تولید ارزش کار غیر تخصصی ساده و یدیش. حالا اینا آیا نوشته های مارکس رو واقعا خوندن نخوندن؟ در اینکه اون که مارکس ازش استفاده میکنه در تئوری ارزش بر پایه کار، یکی کار مجرد abstract labor و یکی کار ملموس concrete labor. کار مجرد یک مفهوم فوق العاده پر اهمیته. من مثال بزنم برای عزیزان که این آقای هابرماس از کار غیر تخصصی ساده استفاده میکنه. اصلا منظور مارکس این نیست، بلکه منظورش کار مجرده. مثالش یه اتومبیل فرضاً که از هزاران قطعه درست شده، قطعه درست شده که این قطعات ما میدونیم در جاهای مختلف جهان اینا درست میشه تا بیاد و در واقع به تسمه نقاله تولید که به اصطلاح assembly line برسه، اینا سوار بشه و تبدیل به یه اتومبیل بشه که وارد نمایشگاه در واقع اتومبیل که خلق الله بیان و بخرنش. این قطعات مختلف در جاهای مختلف جهان با تخصصهای مختلف با کارایی و در واقع پروداکتیویتی مختلف با اونهایی که روشون کار میکنن، فرضاً کسی که میشه به خود شکل اتومبیل رو تفریحی میکنه، یک دانشمنده، یک کسی که پشت در واقع کامپیوتر نشسته که اینو تفریحی میکنه، اون کسی یک کامپیوتر اتومبیل رو درست میکنه و در واقع تصمیم گرفته میشه یا اون دیزاین یا طراحش که کجاها باید گذاشته بشن و غیره و غیره. یعنی از بالاترین تخصصها و کارایی یا پروداکتیویتی های مختلف و متنوع تا کارهای ساده و ملموس. مجموعه اینها کار مجرد گفته میشه که از نظر تئوری کار بر پایه ارزش بر پایه کار فوق‌العاده این مفهوم مهمه و نه اینکه منظور فقط کار ساده باشه، کار غیر تخصصی ساده باشه. در حالی که کار ملموس ما میدونیم، یک کسی فرزن که نشسته و یک قطعه الماس رو داره تراش میده که به شکل زیبایی در بیاره، این کار ملموسه. کسی که یه گوشواره درست میکنه و یا در کارگاه ها یه کسی که یه سماور درست میکنه، یه میناکاری میکنه، اینا کانکریت لیبر بهش میگن، یا کاری که بیشتر در کارگاه هاست. موقعی که ما به تولید کارخانهی میرسیم و کار در واقع ابتکار کار و تخصص کار از کارگر گرفته میشه و به اسمبلی لاین و به کارخونه واگذار میشه و کارگر تبدیل به یک زائده‌ای از تولید میشه، در واقع کار تخصصی یا کار ملموس در واقع از بین میره و کار مجرد وارد میدان میشه. بنابراین به نظر من این اولین مشکلیه که آقای هابرماس باهاش روبروه. دوم این که علم و تکنولوژی خودش نتیجه چیه؟ نتیجه کار انسان. دوم این که فرضش بر اینه که علم و تکنولوژی، آقای هابرماس فکر میکنه که نتیجه کار انسان نیست، از آسمان اومده، نازل شده، در اثر وحی رسول از آسمان وحی شده و غیره و غیره. از آنجا که و یا علم و تکنولوژی بدون دخالت انسان و کار انسان فی نفسه به طور مستقل زاینده ارزش است، از آنجا که گشودن این مطالب نیاز به تفصیل بیشتری داره، مجبورم برای این بخش وسیعی از یکی از نوشته های خود را که در واقع بشه تعریف کار رو اینجا توضیح میده، از مارکس من در واقع نقل قول میارم که تعریف کار اصلا چی هست. کار در درجه نخست فرایندیست میان انسان و طبیعت، فرایندی که در آن انسان با فعالیت آگاهانه خود کنش و واکنش میان خود و طبیعت را آغاز، تنظیم و کنترل می کند. او به عنوان یکی از نیروهای طبیعت، خودش بخشی از طبیعت، جز نیروهای طبیعت، با مواد طبیعت روبرو می شود و نیروهای طبیعی بدن خود، یعنی بازوان، پاها و مغز خود و دستهای خود را به فعالیت بیندازد تا مواد طبیعت را به شکل متناسب و سازگار با نیازهای خود درآورد. بنابراین فقط کار یدی نیست، کار فکریه. طبقه کارگر فقط کارگرای یدی نیستن، کارگرای فکری هم. این واقعا یه مسئله فوق‌العاده است که با وجود آن که در زمان خود مارکس در واقع طبقه کارگر فقط اونایی بودن که تو کارخونه کار میکردن. شما میدونید در کتاب معروفی که انگلز راجع به وضع طبقه کارگر در انگلیس می‌نویسه، 1844، در واقع طبقه کارگر اونه و اکثر قریب به اتفاق می‌شود گفت کارگرها کارگر یدی هم. با این وجود مارکس موقعی که صحبت در گرونریسه، عزیزان اگر گرونریسه یه بخشی داره که در واقع به طور کامل مارکس صحبت از این میکنه که اصلا کار یعنی چه، اگر اون بخش رو آدم بخونه میبینه که مارکس صحبت از این میکنه که یه آموزگار، یه معلم، یه کارگره، میگه که دکترا دارن تبدیل به کارگر میشن، یه زمانی اصلا پول از بیمار نمی گرفتن، ولی کم کم و کم کم نه تنها دارن پول می گیرن، دارن تبدیل به کارگر می شن. مدیر مدرسه رو، البته نه مدارس خصوصی، بلکه مدیر یک مدرسه عمومی رو یک کارگر می دونه. یعنی اون موقع در واقع پیشبینی می کنه که چطور با پیشرفت علم کار فقط کار جسمی نیست و کارگر فقط کارگرای جسمی و یدی نیستن. هر چه بیشتر علم پیشرفت میکنه کارگران فکری هستن که اهمیتشون بیشتر و بیشتر میشه. با همه اینا، حالا به عزیزان من مثالهای تاریخیش رو بذارم که در زمان خود مارکس فرزن 1848-49 در زمان در جریان انقلابات 1848-49 خب همه دونیم مارکس در کل بوده و اون موقع روزنامه رنگی سوسایتون رو در می آوردن، منتها خبرنگارایی در پاریس داشتن که مرتب خبرای انقلاب در پاریس به خیابونای پاریس رو گزارش می دادن به مارکس و انگلز که توی روزنامه شون منعکس می شد. مارکس با چه خشمی از پزشکان پاریس و دانشجوهای پزشکی پاریس صحبت میکنه که میگه اینا همینجوری و واقعا بهشون حمله میکنه، که میگه کارگرای زخمی رو اینا معالجه نمیکنن در حالی که سربازای زخمی رو معالجه میکنن. بنابراین دانشگاه پاریس به هیچ وجه سمپاتی به کارگران نداشتن. حتی تولید کنندگان کوچیک در کسبه پاریس با کارگران همراهی نمی کردن. بنابراین کارگران در زمان خود مارکس واقعا اونایی بودن که کار اکثر قریب به اتفاقشون کار یدی انجام می دادن. میاییم به انقلاب اکتبر که ما صحنه های انقلاب اکتبر رو موقعی که کارگرها تو خیابونن، موقعی که میان و تظاهرات میکنن و اکثر عمل دانشجوهای دانشگاه‌های خود مسکو و یا پتروگراد و اینا رو که لنین راجبش صحبت میکنه، خیلی عذر میخوام، توف میندازن، توهین میکنن و غیره و غیره. یعنی حتی در زمان انقلاب اکتبر هم هنوز کارگر به مفهوم کارگر یدی بوده. و به همین دلیل من نمیدونم این داس و چکش از کجا اومده، ولی با احتمال زیاد در اون زمان فقط کسایی رو کارگر میدونستن که با داس و یا چکش فرزن سر و کار داشتن، در حالی که مارکس از اون موقع پیشبینی میکنه که به هیچ وجه اینطور نیست. بسیاری از اونهایی که کار یدی هم نمی کنن در واقع کارگرن. و به همین مناسبت امروز روز که ما نگاه میکنیم، حتی در خود ایران، حتی در امریکا رو، الان بسیاری از پزشکان که در واقع با این کورپوریشن های عظیمی که به وجود اومدن مطب خصوصی دیگه ندارن، رفتن و برای شرکت های بزرگ پزشکی کار میکنن. بسیاری از انترنا و اونایی که در واقع رزیدنت ها، اونایی که دارن تخصص میبینن، اینا توی AFL-CIO یعنی سندیکاهای کارگری چیست؟ عضو سندیکاهای کارگری امریکا شدن. همچنین بخش قابل توجهی از وکلای دادگستری، نه اونایی که برای کورپوریشن ها کار میکنن، بلکه اونایی که واقعا برای مردم و ضعفا به قول معروف کار میکنن، برای و بسیاری دیگه. معلم ها الان بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگرن. خلبان ها، من اینا رو تو مقالاتم آوردم که فرضاً موقعی که شرکت‌های هواپیمایی در اعتصاباتشون فقط کارگرایی که روی هواپیما مثلا بار می‌زدن داخل هواپیما اینا اعتصاب نمی‌کردن، کارکنان خود به مثال مهمانداران هواپیما که در واقع به عنوان خرده بورژوا فرضاً ما ازشون است، خلبانا با اینا همکاری می‌کردن. و یا اینکه این شرکت های بزرگی مثل فدکس و امثال هم فقط کارگرا در واقع اعتصاب نمی کنن هر وقت اعتصاب میشه، بلکه اونایی که توی کارهای دفتری می کنن، کارخانان و بیمارستان ها همینطور که گفتم، همه اینا بخشی از طبقه کارگر شدن. میخواستم به اینجا برسم که چه بر سر چپ، حتی اقل چپ ایران رفت و بهانه داد به عرصت که به دست مزاقن نژادها و امثال هم اون این بود که اینا فکر میکردن که طبقه کارگر فقط به شما اونایی هم که بلاسود دارن و به شما مشغول کار یدی هستن، حتی هنوزش هم که هنوزه بعضی ها اینطور فکر میکنن. و موقعی که از دهه 1970 به بعد این کتاب های آقای هابرماس بیرون اومد، آلن تافلر بیرون اومد، دانیل بل بیرون اومد و بعدش عرصبت که در ایران کتاب های اینا همینطور چاپ شد کتاب های هایک، میلتون فریدمن و غیره و غیره بیرون اومدن و هزار و صد از این کتاب ها بیرون اومدن و این برداشت رو کردن که آره به اصطلاح مارکس یه زمانی از طبقه کارگر صحبت می‌کرده و طبقه کارگری ما عملا دیگه نداریم. میخوام عوامل رو اسم ببرم که چه چیزهایی موقعی که خودش رو یه کسی کمونیست، سوسیالیست، هر شبت که و غیره و غیره میدونه ولی هنوز با نوشته های مارکس آشنایی نداره، موقعی شروع میکنه به خوندن این کتاب ها مسلمه که به اصطلاح تمام اون برداشتش از طبقه کارگر، از آینده بشریت، از اهمیت کار، از اهمیت کارگر و طبقه کارگر مسلمه که سست میشه و در نتیجه کاملا استعداد اینو پیدا میکنه که بره. من نمیخوام حالا اسم ببرم که چه بر سرشون رفته و چی شده. علت این که من این جریان رو باز کردم چون ما فقط برای روز کارگر، روز جهانی کارگر این نیست که فقط یه تبریک خشک و قالی بدیم، باید توضیح بدیم که خود معنای کار چیه، معنای کارگر چیه، معنای طبقه کارگر چیه. کارگرای یدی باید بدونن که دانشجوها پشتشونن، کارمندا حتی پشتشونن، پرستارا و معلما پشتشونن، کارگران کشاورزی. و من اصلا تبریک روز کارگر انسان بزرگ دکتر تقی ارانی رو من میخوندم که 1936-37 در واقع در زمان رضا شاهه که به اصطلاح تبریک میگه، از کارگرها به عنوان عمله اسم میبره. ما میدونیم در ایران در واقع حداقل حالا در دوران نوجوانی و جوانی خودم رو به عنوان عمله اسم میبردن و یا روستایی ها رو به عنوان دهاتی ازشون اسم میبره. یعنی در واقع هنوز طبقه کارگر به اون مفهوم واقعی خودش در ایران جا نیفتاده بوده که بدونن بابا طبقه کارگر و یا کارگر فقط اونی نیست که دستاش پینه بسته شده باشه، فقط کار یدی بکنه، کار سخت بکنه و غیره و غیره، بلکه دور تا دورش در واقع بخش های عظیمی از جامعه هستن که پشتشن و در واقع بخشی از اونن. منتها باید این را هم در نظر داشته باشیم که موقعی که راجع به طبقه کارگر میکنین هسته مرکزی و اولیه کارگرای یدی هم در این مسئله شکی وجود نداره. در خود ایران الان به همین شکله که در واقع کارگرای یدی یعنی اونایی که در تولید بلافاصله در واقع شرکت میکنن، اینا هسته مرکزی طبقه کارگر رو تشکیل میدن، دور تا دورش دوائری هست که بقیه اونایی رو که اسم بردن که اینا اکثرا کار فکری میکنن، اینا در واقع بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگرن به کمک طبقه کارگر میان، به طبقه کارگرهای در واقع یدی میان و در نتیجه الان در ایران نظر من زنان در واقع هم یا توی خونه کار میکنن و یا در بیرون 90%شون کارگرن و به نظر من اونایی که کار خانگی میکنن باید از مزایای قانون کار برخوردار باشن و باید مزد حقوقشون پرداخت بشه. در یه جامعه واقعی این طوره. حالا صحبت میکنم که در این مناظره که بوده چطور جنبه های غیر انسانی و یا ضد انسانیه این آقای موسی غنی نژاد خودش رو کاملا نشون میده و اون وقت موقعی که از علم صحبت میکنه که ما باید علمی باید ببینیم اصلا این از علم بوی برده، تمام این مفاهیم پایه‌ای رو اصلا بوی ازشون برده و میدونه یا نه. ولی به هر حال من در این حد در توضیح چنین تعریفی عرض که از کار باید چند نکته بنیانی را یادآور شد. نخست آنکه کار فعالیتی آگاهانه و هدفمند از سوی انسان در طبیعت برای فراهم کردن نیازهای زندگی و مهار کردن طبیعت در جهت برآوردن این نیازها. دوم آنکه در نوشته های مارکس و انگلس هر جا صحبت از کار می شود از کاربرد نیروی عضلانی، عصبی و مغزی یا فکری انسان نام برده می شود. بنابراین مراد از کار برخلاف اون چه در ذهن بسیاری از این نظریه پردازان جا افتاده تنها کاربرد عضلات و استخوان‌ها و مفاصل یا به قول هابرماس کار بدنی ساده نیست. عزیزان کارگرایی رو ببینید که مال همین گاز عسلویه موقعی که صحبت میکنن ببینید از چه آگاهی عظیمی برخوردارن که صد تا مثل همین موسی غنی نژاد میتونن تو جیبشون بذارن. کار فعالیتیش آگاهانه که هم کار بدنی و هم کار فکری میطلبد و تصویر یک کارگر در ذهن بسیاری از نیروهای چپ به صورت مردی با گردن و بازوان ستبر تمام مجسمه ها رو نگاه بکنی که عضلات سینه و بازو زده بیرون و معمولا هم یه مرده. زنهایی که کار میکنن توی خونه اینا کارگر نیستن. لباس آبی به تن که داس و چکاشی حمل میکنن این هم یه تصویر مخدوش واقعا. حتی ارسطو هم به این خاصیت بنیانی کار یعنی فکری بودن آن پی برده بود. او کار انسان را یک عمل هوشمندانه میخواند و میگوید هنر عبارت از تصور و درک نتیجه و محصول تولید شده قبل از تحقق بخشیدن مادی. در واقع میشود گفت مارکس از ارسطو گرفته، در اینکه میگه فرق انسان با حیوان اینه که انسان از ابتدا چیزی رو که میخواد بسازه در فکرش تصورش رو مثل یک آرشیتکت ابتدا تصورش رو در ذهنش درست میکنه و بعد میسازه. برای همینه که میگه عنکبوت از یه بافنده بسیار ماهر هم ماهرتره، ولی به هیچ وجه اون چه که داره میبافه در ذهنش قبلا درست نکرده. در این حد من میخواستم در واقع درباره خود کار و مفهوم کارگر اصولا چیه و از این طریق واقعا به طبقه کارگر میهنمون و به تمام طبقه این روز جهانی کارگر رو تبریک گفته باشم. بنابراین در این حد حالا باید ببینیم اصولا خود طبقه کارگر چطور تکوین پیدا میکنه و این خودش بسیار بسیار مهمه. یعنی در واقع باید ببینیم خود نظام سرمایه داری چطور تکوین پیدا میکنه و در این زمینه من قبلا کتاب های زیادی رو معرفی کردم به عزیزان و میخوام دوباره ازشون اسم ببرم که حداقل ما یه ایده ای داشته باشیم که به طور کلی خود نظام سرمایه‌داری چطور پا میگیره که در درونش طبقه کارگر به وجود میاد. به نظر من از کتاب‌های فوق العاده لازمی که در این زمینه خونده باید بشه یکی مال ای پی تامسون، متفکر بزرگ و مورخ انگلیسی، ای پی تامسون، The Making of English Working Class، که فارسی ترجمه شده تکمیل طبقه کارگر انگلیس، فوق العاده مهمه. یکی ماریس داب، بازم از متفکرین و اقتصاددانان بزرگ انگلیسیه، ماریس داب، Studies on the Development of Capitalism، که به اسم مطالعاتی درباره در واقع تکامل یا توسعه سرمایه‌داری، که این توی این کتاب به دقت توضیح میده گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری رو، در درجه اول در انگلیسه، ولی چون در واقع این اتفاقات به طور کلاسیک در انگلیس صورت گرفته، به نظر من حتی خود مارکس هم، ولی ما باید الان امریکا رو در واقع مطالعه بکنیم که به نظر من اون چیزی که کانتریبیوشن، یعنی اون چیزی که هدیه کرده پال سیوزی به هری مکداف و مجله مانتی ریویو، عبارت از مطالعه دقیق سرمایه‌داری امریکاست که در واقع به تئوری مارکس، تئوری های مارکس رو واقعا تکامل می‌بخشه. ولی کتاب ادواردو گالیانو، مورخ و در واقع انقلابی بزرگ امریکای لاتین، Open Veins of Latin America، رگ‌های باز امریکای لاتین، این باید خونده بشه. کتاب کوچولویی، من این کتاب رو چون قبلا معرفی کردم نمیخواستم، از الان ماکسین وود هستش که از رد Origin of Capitalism، که در واقع میشود گفت که منشأ و آغاز سرمایه. کتاب با اینکه کوچولوه ولی فوق‌العاده پرمعناست. البته یه مقدار اختلاف بین خودش و پال سویزی هستش در سر اینکه واقعا منشأ سرمایه داری و آغاز سرمایه داری در انگلیس آیا از بندر لیورپول آغاز شده یا از منطقه کشاورزی و دهقانی، که در واقع الان ماکسین وود نظرش اینه که از بخش کشاورزی آغاز شده. اونم توضیح میده که چرا انگلیس این شانس رو داشته که در واقع از زمانی که رومی ها اومدن اونجا رو گرفتن، زمین ها رو به قطعات بزرگ تقسیم کردن، حالا غیر از حاصل خیز بودن، پر آب بودن، رودخانه های فراوان و غیره و غیره، ولی قطعات بزرگ باعث شد که ما میدونیم بعدن اعوان و انصار به اساس سلطنت اساس دربار انگلیس اومدن و چنگ انداختن رو اینا، و بعدش اینا رو به مستأجرین اجاره دادن، مستأجرین کوچیک و یا مرفع که بهشون میگن یومن، و بعد در واقع برای اینه که زمین اینا به دست بیارن، جنسشون در بازار بفروشن، بین اینها رقابت برقرار شد و این رقابت باعث شد که ابتکارات، ابداعات و نوآوری‌های تازه‌ای در زمینه کشاورزی، از نظر آبیاری، از نظر کاشت، داشت و برداشت محصول، در همه اینا در واقع ابتکارات جدید، و در نتیجه در واقع، در حالی که در واقع مسئله بردهداری و تمام این چیزهایی که به بندر لیورپول وارد می شد، ما می دونیم لیورپول تا سالهای سال واقعا مرکز به اصلا ورود برده ها به این جنایتکارا در واقع، که حالا صحبتشو می کنم، به بندر لیورپول می آوردن و در اونجا به فروش می رسیدن. بنابراین یکی دیگه هم این کتاب مال الان ماکسین وود هستش. بنابراین حالا می رسیم به این که خود سرمایه داری آغازش و ابتداش اصولا چجوری پا گرفته. برای اینکه سرمایه داری، نظام سرمایه داری اگر بخواد به وجود بیاد، به دو چیز دو چیز بنیانی احتیاج داره. در یک طرف باید سرمایه به اندازه کافی وجود داشته باشه و در طرف دیگه باید اونهایی باشن که بتونن کار بکنن. یعنی در یک سو سرمایه و در سوی دیگر کار. اینا چجوری به وجود اومده؟ ابتدا ببینیم سرمایه چجوری به وجود اومده. سرمایه چند منشأ داشته. دلم میخواد این رو از زبان در شبت که در نه در شبت که در جای دیگه است که از در واقع از جلد اول کاپیتال میخوام یکی دو تا نقل قول بیارم راجع به این که انباشت اول سرمایه از کجا سرچشمه میگیره. کشف طلا و نقره در امریکا و نابودی و به بردگی کشاندن و مدفون ساختن بومیان در معادن آغاز استیلا بر هند شرقی و چپاول اون کشور دانشمندای هند، حتی خود نهرو در کتابش هست که کتابی که نوشته راجب تسلط انگلیس بر هند، ده ها بین 1800 و اوائل قرن در واقع بگیم از اوائل قرن 18 تا سالهای اخیر حساب شده که چطور ده ها تریلیون دلار خون مردم هند مکیده شده توسط انگلیس. اینا تمام اومده توی کتاب ها. اخیراً چندین مقاله ویجی پراشاد راجع به این قضیه، عزیزان اگر به ویجی پراشاد که خودش هندیه مراجعه بکنن اینا رو قشنگ باز میکنه. بنابراین یکی طلا و نقره کشفش در قاره امریکا، یعنی در واقع هند غربی. خوب چند میلیون از بومیان در این معادن طلا و نقره جسدشون اونجا در واقع مدفون شده باشه و این طلاها به اروپا برده شده باشه. بنابراین یکی به بردگی کشوندن و مدفون ساختن بومیان در معادن، استیلا بر هند شرقی و چپاول اون کشور، این دو، تبدیل افریقا به شکارگاهی برای شکار افریقاییان برای فروش و به بردگی کشوندن، همه اینها نشان دهنده سپید دم گلگون تولید سرمایه داری است. پس این یه منبع. بعدش اونجا ببینید موقعی که اینا میرن دنبال این قضایا، ببینید توحش و بربریت اینا رو مارکس توی چیز میگه، تجار هلندی برای تسخیر مالاکا که یک بخش از مالزیه، مأمور پرتغالی را با رشوه خریدن و در سال 1641 پرتغالی ها رو، این پرتغالیه که رشوه گرفته بود، هلندی ها رو راه داد به مالاکا. هلندی ها بیدرنگ به خانه این مأمور حمله کردن و او را به قتل رساندن تا از دادن 21875 پوند پول خیانت او خودداری بکنن. اینان به هر جا که پا گذاشتن نابودگری و قطعام مردم به راه انداختن و در بنجو وانگی، یکی از ایالتهای جاوه که در سال 1750 80,000 جمعیت داشت، به 1811 که میرسیم فقط 18,000 رفتار با بومیان در کلونی های زراعتی از جمله در هند غربی که هدف از آن صادرات بود از همه هولناکتر بود. در کشورهای پرجمعیت و ثروتمند چون مکزیک و هندوستان دست به چپاول و غارت زدند. نمی‌رسیم که من همه اینا رو برای عزیزان بخونم، فقط می‌خواستم انباشت اولیه باید ببینیم که در یک طرف گفتیم برای تکوین سرمایه داری در یک طرف باید سرمایه وجود داشته باشه، که چپاول و کشتار در هند شرقی و غربی، کشتار بومیان، مصادره طلا و نقره، اینا موقعی که خروارها طلا و نقره وارد اروپا می کنن تورم به وجود میاره و نتیجه این به ضرر کارگرها و به نفع سرمایه داراست و در نتیجه موقعی که تورم به وجود میاد کار ارزان میشه. البته یا عامل دیگه هم به چه دلیل، برای اینکه بحثای زیادی شده که چرا اصولا انقلاب صنعتی در غرب اروپا اتفاق افتاده. من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم و چرا در شرق اروپا اتفاق نیفتاده، و اونم عملا ابن خلدون در کتاب المقدمش راجع به این قضیه صحبت میکنه که چطور برای اینکه شاهد و ناظر طاعون بزرگ یا طاعون سیاه اسمشو گذاشتن که در قرن 14 در واقع در اروپا اتفاق میفته و تقریبا نیمی از جمعیت اروپا را از بین میبره. در غرب اروپا به دلیل اینکه نیروهای سرکوبگر قدرت زیادی نداشتن، دلیلش هم این بوده که در واقع به ایالت‌های کوچولو در واقع تقسیم شده بوده، در حالی که در شرق هم در واقع نیروی عظیم سرکوبگر تزار روس وجود داشته و هم مجارستان و هم اتریش مجارستان وجود داشته، و در نتیجه اینا موقعی که نیمی از جمعیت از بین میره و در واقع کمبود کارگر وجود به وجود اومده بوده و در نتیجه کارگران مزد بالاتر میخوان، در شرق اینا سرکوب میشن در حالی که در غرب نمیتونن این را سرکوب بکنن و مزد کارگرها تا حد زیادی بالا میره و در نتیجه همین کارگرها شروع به ابداعات و ابتکارات و نوآوری ها و غیره و غیره میکنن. از این جهتی که زمینه هم از قرن 14 در غرب اروپا آمادگی پیدا میکنه. اینا رو یانیس واروفاکیس در واقع اینا رو توی جزئی که برای دخترش نوشته اینا رو باز میکنه، برای اولین بار اینا رو من میخوندم از زبان یانیس واروفاکیس. هر شبت که بنابراین در این صحبت میکنیم که تکوین در واقع سرمایه‌داری چجوریه، که در یک طرف انباشت اولیه سرمایه هست که چپاول و کشتار هند شرقی و غربی به بردگی چشاندن میلیون ها افریقایی و بعد در جنوب امریکا به بردگی چشاندنشون در مزارع اونجا برای پنبه و تنباکو و امثال هم و چه در جزایر کارائیب ما میدونید برای چشت نیشتر که از اون موقع هم برای تولید رم که یک نوع بسان مشروبه و هم شکر که اون موقع حکم طلا واقعا داشته. میلیارد اینا به جیب میزنن و انباشت سرمایه، و البته قبل از اون مقدار زیادی سرمایه های ربایی و تجاری و سرمایه های فئودالی در انگلیس جمع شده بودن. مجموعه اینها انباشت اولیه سرمایه را وجود میاره برای آغاز به قول معروف سپید دم گلگون سرمایه داری. در طرف دیگه در انگلیس رو داریم صحبت میکنیم، ولی در کشورهای دیگه کما بیش در واقع ما نگاه بکنیم که اصلاحات ارضی شاه رو نگاه بکنیم، یه در واقع نمونه خیلی کوچیک از این قضیه است که در قرن از قرن اواخر قرن 14 تا قرن 15 و قرن 16 همینطور ادامه پیدا میکنه تا قرن 18 در واقع طول میکشه، و اونم سلب مالکیت از میلیون ها دهقان و تولید کننده مستقل انگلیسه که در واقع این پیت تامسون در تکمیل طبقه کارگر انگلیس از اینا اسم میبره و قدم به قدم این را دنبال میکنه که چطور اینا با چه شیوه های جنایتکارانه این تولید کنندگان مستقل، این اونایی که قطعی کوچکی زمین داشتن، اونایی که حتی یومن ها که در واقع قطعات بزرگتری داشتن، تمام اینا رو علاقم میکنن با زور آتش، خونه هاشون رو آتش میزنن و راهی شهرهایی مثل لندن و برمنگام و هر شبت که به سایر شهرهای انگلیس میکنن. و در واقع در اون زمان ما میدونیم در انگلیس میزان جنایت به قدری بالا میره که در واقع قوانینی ابتدا البته قانون فقرا رنس میشه که در واقع هم کلیساها و هم دولت به اینایی که بیکار شدن جدایی میکنن، دزدی میکنن، جایی ندارن بخوابن، تو خونه تو خیابونها هستن و انواع و اقسام پتی به اصطلاح جنایت های کوچولو کوچولو. و ما میدونیم قانون فقرا به اینا یک حد اقل هایی میدادن، در حالی که ما میدونیم بعدن موقعی میخواد انقلاب صنعتی صورت بگیره هم آدمایی مثل مالتوس و هم کشیش تاونزند تئوری هاشون میاد، تئوری جمعیت مال آقای تاماس مالتوس که به هیچ وجه ما کوچکترین کمکی به اینا نباید بکنیم و اینا باید برن توی کارخونه کار بکنن و از کارشون در واقع دستمزدی گیرشون بیاد. سخنرانی آقای چیز رو که من گوش می کردم، آقای علی خامنه ای رو، یه مقدار به یاد به اصطلاح کشیش تاونزند و عرصبت تاماس مالتوس افتادم که در واقع اینا به هیچ وجه نباید دولت یا به اصطلاح کلیساها به اینا کمک بکنند و علیه در واقع قانون فقرا تئوری ها بیرون اومد. برای اینکه ما میدونیم موقعی که بسیار سرمایه‌دارا بخوان دست به کاری بزنن، ابتدا روشنفکرای وابسته شون میان به تئوری هاشون رو تنظیم میکنن و در نتیجه شروع کردن به کشتار اینا. و ما میدونیم در زمان در واقع هانری هشتم، اینا رو باز مارکس توی نوشته هاش میاره، در زمان هانری هشتم یعنی قرن 15 و اوائل قرن 16 قرن 15 بیشتر، فقط در انگلیس 75,000 نفر از این بی خانمان ها یا سرشون بریده میشه، اون موقع هنوز گیوتین نبوده، لابد با تبر و یا به گاری بسته میشن و توی خیابون ها نقششون رو در واقع میشن. 75,000 نفر تا بالاخره اینا وادار میشن برای اینکه بیان و نیروی کار رو انباشت اولیه سرمایه به وجود اومده و طبقه کارگر به اونایی که مجبورن کار بکنن اونم از طرف دیگه به وجود میاد. بنابراین طبقه کارگر سپید دمش به این شکل به وجود میاد، انباشت اولیه سرمایه در یک سو و نیروی کار از سوی دیگر، که موقعی که در واقع انگلس وارد شهر درشبت که وارد انگلیس میشه که در واقع مدیریت کارخونه پدرش رو به دست بگیره، اونجا طبقه کارگر انگلیس رو در شهر منچستر که مرکز تولید پارچه قشنگ میبینه و کتاب معروفش رو که در واقع وضع طبقه کارگر انگلیس رو میمیشه، 14 ساعت در روز کار، این شهر یک قشر عظیم دود گرفته و چطور کارگرا، نه تنها کارگرای مرد، زنان، بچه ها، از سپید دم تا غروب 14 ساعت در روز کار میکنن. و این وضع طبقه کارگره در اون زمانه، منتها ما میدونیم کم کم و کم کم بعد از اینکه ثروت ها بالا میره و احساس میکنن که در واقع آزاد به صلاح الان میتونن به کارگرای اوانس هایی بدن، ما میدونیم اجازه بهشون میدن. این خودش یه داستان دیگریست که چرا با وجود اینا و با وجود این که هم مارکس و هم انگلس آماده دائم در فکر این بودن و انتظار این رو داشتن که در این شرایط طبقه کارگر انقلاب بکنن، چرا انقلاب در انگلیس و در غرب اتفاق نیفتاد و چرا به شرق منتقل شد، که این خودش یه داستان مفصله که من در برنامه های گذشته راجع به صحبت کردم که اینجا فعلا هم فکر میکنم. بنابراین میخواستم اینم یه جنبه دیگه است که باید ببینیم از اون زمان به بعد چطور تضاد بین کار و سرمایه به وجود میاد و در واقع طبقه کارگر چطور تکمیل پیدا میکنه. بعدش ما میدونیم ابداعات، اختراعات، نوآوری ها و پیشرفت علم به همین ترتیب، همینطور که صحبت کردم، دیگه طبقه کارگر منحصر به کارگران یدی نخواهد بود، در حالی که در زمانی که انگلس کتابش رو می‌نویسه مسلماً حداقل اونایی که به حساب اکثریت قریب اتفاق کارگرای یدی هستند، در حالی که امروز روز اینطور نیست. بنابراین در این حد من می‌خواستم صحبت کنم، ولی می‌خوام صحبت دیگه رو باز بکنم راجع به لیبرالیسم، برای اینکه ببینیم لیبرالیسم اون چیزیست که آقای عرشبت که مزاقنی نجات واسه به صحبت میکنه، یا اینکه واقعا لیبرالیسم چی هست. در نتیجه من مقدمتا چند کلمه‌ای باید راجع به آقای جان لاک صحبت بکنه. اوش میخوادیش آقای جان لاک که بنیانگذار لیبرالیسمه باید بشناسم که چیه. من نمیدونستم که پزشک بوده. خیلی های دیگه از این آدم ها جالبه برام که فرانسوا کنه پزشک بوده، رودولف فردین پزشک بوده، ویلیام پتی، اینا به هر حال منطقه مسافرت های زیادی میکنه، میاد به هلند، میاد به عرصوکی فرانسه و کلی به اصطلاح با اینا، با دانشمندهای اون روز خودش صحبت میکنه و در نتیجه به اصطلاح از آگاهی های بسیار بالایی برخوردار میشه و بعدش البته ما میدونیم برمیگرده به انگلیس و مقامات بالایی، از جمله در شرکت هایی که دستن در کار بردهداری بودن مشابه اونا میشه و ما میدونیم که در واقع جان لاک از طرفداران سرسخت بردهداری بوده. حالا صحبت خواهم کرد، در دنباله این امیدوارم برسیم، که نویسندگان قانون اساسی امریکا کاملا از شاگردای جان لاک بودن و به همین دلیل که در واقع 55 نفر نویسندگان یا امضا کنندگان، عذر میخوام، برای اینکه نویسندگان قانون اساسی امریکا فقط 3 نفرن، در حالی که 55 نفر امضاش کردن، اگه رسیدم راجع بهشون صحبت میکنم. اینا در واقع شاگردان و طرفداران جان لاک بودن و جان لاک من قبلا راجع بهش صحبت کردم و کتاب معروفش دو رساله درباره دولت مدنی که به فارسی ترجمه شده، که در اونجا در واقع مبدع، یعنی در واقع آغاز کننده مالکیت خصوصیه. اصلاً ممکنه تعجب بکنن، مالکیت خصوصی یه چیزی نیست که از ازل وجود داشته و تا ابد وجود خواهد داشت. در خود ایران اصلاً باید اینو به یاد بیارن که از زمان رضا شاه که اداره ثبت املاک به وجود میاد، یعنی زمین خصوصی میشه. قبلش دهقانی که رو زمین کار میکرده حق نفق داشته، حق داشته، حق نفق بهش میگفتن. و بسیاری از چیزهای دیگه. مالکیت خصوصی یه پدیده البته در اروپا فوق‌العاده قدیمی تره که آقای جان لاک مثلا مبدعشه، دلیلش هم خیلی آشکاره. در نوشته‌هاش می‌خواسته سهم بذاره روی املاکی که خودش هم در ایالت کارولینا داشته و هم در ویرجینیا، در اینکه نویسنده قانون اساسی کارولینا هم بوده آقای جان لاک. و در نشه می‌بایست توضیح می‌داد که موقعی که زمین‌ها رو از بومیان می‌گیرن خصوصی سازیشون باید بکنن، باید تئوریشو بنویسه و تئوریشو هم آقای جان لاک نوشته. و در نتیجه حالا می‌خواستم راجع به لیبرالیسم آقای جان لاک چند کلمه صحبت بکنم. عزیزان می‌دونن در سیستم بردهداری فئودالیسم ما شیوه تولید طوریه که در واقع در یک طرف شما فئودال ها رو دارید، دربار رو دارید، کلیسا ها رو دارید که اینا صاحبان زمین هستن، و اکثریت عظیم توده مردم رو داری که اینا دهقانایی هستن که برای اینا کار میکنن، منتها البته تولید کنندگان و مستقلان توی شهرها پخش و پلا هستن. در نتیجه هنوز مالکیت خصوصی به اون شکل نمیشه اسمش گذاشت، برای اینکه دهقانی که روی زمین کار میکرده 3 یا 4 روز برای فئودال کار میکرده، ولی بقیهش برای خودش کار میکرد، زمین خودش رو داشته، وسایل تولید خودش رو داشته، مرغ و خروس و گاو خودش رو داشته، گوسفند خودش رو داشته، لبنیات درست میکرده، توی خونه ممکن بود کلاه دوزی بکنه، پارچه درست بکنه، زین اسب درست بکنه، انواع چیزایی که اون زمان در واقع که بعداً ما میدونیم همه اینا رو سرمایه داران میانن در یه جا جمع میکنن و کارگاه و تولید کارگاهی سرمایه داری رو به وجود میارن، ولی اینا تولید کنندگان مستقل هم. بنابراین زیر منتها اگر حتی ازدواجشون، طلاقشون، رفتنشون از شهری به شهر دیگر، تو تمام چیزاشون زیر نظر فئوداله، آزادی ندارن، فقط وسائل تولید خودشون رو دارن. موقعی که اینا از زمین کنده میشن، همینطور که گفتم در زمان هانری 7 و 8 میلیون هاشون از زمین کنده میشن، در واقع همین تک زمین هاشون رو از دست میدن. و منتها اینا موقعی که کنده میشن هم از دست فئودال آزاد میشن، هم از دست دربار آزاد میشن و هم از دست کلیسا، یعنی در واقع آزاد میشن. منتها موقعی که آزاد شدن هر گونه مالکیتی رو هم از دست میدن، وسایل تولیدشون رو، اون که زمین رو که روش کار میکردن هم از دست میدن. بنابراین چه اتفاقی میفته برای اینایی که از زمین کنده شدن، که در واقع در زمان شاه هم همین اتفاق افتاد و میلیون ها اومدن و تبدیل به خدم و حشمه یعنی خمینی شدن لول تا دور شهرهای ایران. یک چیز براشون باقی میمونه، نیروی کارش، یعنی تنها مالکیتی که براشون میمونه نیروی کارشونه، یا اینو میفروشن تا بتونن زنده بمونن، و یا از اگه نفروشن فقط مرگ و گرسنگی در انتظارشونه. بنابراین حالا در نوشته هاش مارکس عرض شد که این حرکت همین آزادی رو که از دست فئودال، دربار و چیز به وجود بیارن، که در واقع اقتصاد و سیاست در سیستم فئودالی از هم جدا نیستن، در حالی که در سیستم سرمایه‌داری می‌بینم دولت مدنی به وجود میارن، به قول چیز یعنی در واقع اون قدرت متمرکز در اساس صاحبان مالکیت در یک سو و جامعه مدنی رو به وجود میارن. بنابراین دولت و جامعه مدنی از هم جدا میشن. جامعه مدنی در اساس بازاره. البته بعدن ما میدونیم احزاب به وجود میان، اصفت که بورس سهام به وجود میاد و غیره و غیره، ولی دولت یعنی سیاست از اقتصاد جدا میشه. در دوران فئودالیسم سیاست از اقتصاد جدا نیست. فوق‌العاده این مهمه و مارکس این رو یک قدم غول‌آسا به پیش میدونه از نظر پیشرفت تاریخی. خب بنابراین جامعه مدنی به وجود میاد و صحبت از لیبرالیسم میشه که در واقع این لیبرالیسم منظور اینه، یعنی آزادی. آزادی به این مفهومه در واقع که مارکس صحبت از این میکنه که این یک قدم غول‌آسا به پیشه، منتها توضیح میده که تفاوت بین از شرط که من یه نقل قول ببینید، میگه که آزادی سیاسی این درباره مسئله یهود جزوه فوق العاده پر اهمیتیه. من اینو ترجمهش کردم و در ایران قابل دسترسه. میگه که آزادی سیاسی، لیبرالیسم یعنی آزادی سیاسی، مسلماً گامی بزرگ به پیش است. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادی انسان نیست، به طور عام و جهان شمول نیست. این باید توضیح داده بشه. یکی ما آزادی فرمال داریم، آزادی سیاسیه، صندوق رأیه. یکی آزادی سبستنتیف یعنی بنیانی و واقعی داریم. تا زمانی که در محل کار، تا زمانی که در محل کار دموکراسی وجود نداشته باشه، شما نمیتونی دموکراسی سبستنتیف داشته باشی. چرا؟ فرصت نیست که من تو جزئیاتش برم. برای این که اگر مالکیت تولید در دست یک اقلیت باشه، میتونه صندوق رأی رو بخره. عزیزان به امریکا نگاه بکنن در حال حاضر که در واقع آنچه حکومت میکنه مردم نیستن، پول پلوتوکراسیه، یعنی در واقع حکومت ثروتمندانه. من میتونم مثالهای متعددی برای عزیزان بزنم که اینا چطور قضات رو میخرن، اعضای کنگره رو میخرن، دیوان عالی کشور رو. این آقای تاماس، یکی از این اصلا از این یکی از اعضای نهگانه اصابت دیوان عالی کشور امریکا رو ببینید، یه میلیاردر چطور این آدم رو خریده و بقیهشون رو چطور میخرن. بنابراین مارکس نظرش اینه که نظام سرمایه‌داری یک قدم غول‌آسایی به پیش نسبت به فئودالیسم. آزادی سیاسی مسلماً گام بزرگی به پیش است. درست است که این آزادی شکل نهایی آزادی انسان به طور عام و شمول نیست. بر این که در سرمایه داری آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. لیبرالیسم که صحبت میشه آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. اما شکل نهایی آزادی انسان در محدوده نظام جهانی کنونی، یعنی در محدوده نظام سرمایه. اون سپس برای توضیح بالا رادیکال ترین قانون اساسی، یعنی قانون اساسی 1793 فرانسه رو که پیشرفته ترین بود واقعا، که اعلامیه حقوق بشر و فلان و فلان اینا رو توجیه میده و توجیه میده که چطور اینا در واقع اینا آزادی فرماله، آزادی در سرمایه داری آزادی انسان نیست بلکه حالا هر شبت که ببینیم همینطور که گفتم جان لاک هم مبدع فکر لیبرالیسم و همین که جامعه مدنی رو در واقع ازش صحبت میکنه که در همین دو رساله است و بعدش هم صحبت از این کردیم که نویسندگان قانون اساسی امریکا در واقع شاگردای برحق آقای جان لاک هستند. حالا ببینیم قانون اساسی امریکا رو کی نوشته و اونایی که نویسندگان قانون اساسی امریکا بودن از لیبرالیسم چه برداشتی دارن. با اینکه اینا رو من چند بار آوردم و در برنامه مطرح کردم ولی اگه هزار بار تکرار بشن بازم ارزششو داره. 55 نفر امضا کنندگان قانون اساسی امریکا همگی بردهدار و ثروتمند، بعضی ها تاجر، وکیل دادگستری و پزشک، یه نفر هم پزشک در بینشون بوده و برخی دیگر رباخار و از زمینداران بزرگ زمان خود بودن. جورج واشنگتن که اولین رئیس جمهور امریکا و ثروتمندترین مرد امریکایی زمان خود بود شخصاً 216 برده داشت. مطابق آمار اون روز خرج نگهداری هر برده 12 دلار بوده و درآمد سالانه از هر برده 257 دلار بوده. چند درصد سود می برده؟ بورس سهام به گردش نمی رسه. انباشت اولیه سرمایه از اینجاها به وجود میاد. بیجهت نیست که او، حالا ببینید اینایی که ادعای لیبرالیسم میکنن، ببینیم شیوه تفکرشون چجوریه که شیوه تفکر خود جان لاک هم همین بوده. بیجهت نیست که او فلسفه سیاسی خود را چنین بیان میکند. میگه که شاید ما در موقع تشکیل کنفدراسیون خود نسبت به طبیعت بشر همه اینا تئوری و فلسفه‌شون بر پایه طبیعت بشره بیش از حد خوشبین بوده ای. تجربه نشان داده است که انسان‌ها بدون کاربرد زور دست به اتخاذ تصمیمات و اجرای اموری که در برگیرنده بالاترین منافع آنهاست نخواهند زد. فقط باید زور به کار برده بشه. طبیعت بشر رو این میتونه. جان لاک هم همینطور فکر میکنه. موسی قبیل‌نژاد هم همینطور فکر میکنه. حالا صحبتش خواهم کرد که چرا موسی قبیل‌نژاد به شدت از قانون اساسی انتقاد میکنه. چرا؟ و میگه که به اصطلاح بدبختی ما در این قانون اساسی خوابیده. حالا قانون اساسی رو برای افزادم میخونم که داستانش چیه و چرا این آقا رو انقدر ناراحت کرده قانون اساسی. نویسنده الکساندر همیلتون که یکی از نویسندگان قانون اساسیه، از نظریه پردازان و نویسندگان اصلی قانون اساسی امریکا، دید فلسفی خود را راجع به مردم چنین می نویسد: تمام جوامع به یک اقلیت و یک اکثریت تقسیم می شوند. گروه اقلیت ثروتمندان و پاکزادگان هستند. جنای خوب پاکزادگان. گروه اکثریت نیست توده های مردم هست. به اصطلاح
مردم، توده های مردم هست. گفته می شود که صدای اکثریت صدای خداست. چنین شعاری علی رغم اینکه وسیعاً تکرار شده و مورد قبول قرار گرفته واقعیت ندارد. توده های مردم سرکش و دندم و مزاج هم و به ندرت قضاوت صحیح می کنم. دوی از انسانیت نبرده. این آقای غنی نژاد که حالا صحبت خواهم کرد که بوی از انسانیت اینا نبردن، یعنی دشمن قسم خورده یا مردم هم تا مرز استخوان، یعنی این تئوری ها رو پذیرفتن. هر شبت که حالا یکی دیگه شون که عبارت باشه از آقای جیمز مدیسون. عزیزان اینو دقت بکنن، آقای جیمز مدیسون، در ما میدونیم اینا این سه نفر جان جی، الکساندر همیلتون و جیمز مدیسون، اینا رد و بد قبل از اینکه قانون اساسی امریکا رو بنویسن یک سلسله نامه بین خودشون Federalist Papers کتابی در اومده، 58 نامه همدیگر رو نوشتن که ببینید تو این نامه ها که این جز اسناد فوق‌العاده پر اهمیت امریکاست. شما ببینید اینا چه فکر چطور به اصطلاح تئوری های ضد انسانیشون رو چطور فرمول بندی کردن. یک، نخواستن هدف دولت محافظت از تمایز میان استعداد انسان ها که حق مالکیت از اون سرچشمه میگیرن. آدم های با استعداد حق مالکیت دارن، زور و کشتار و اینا نیست. اینایی که خداوند به صلاح عاقل و بالغ و دانا آفریدتشون، بقیه به صلاح عوام الناس هم. درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با همه. اونایی که ثروتمندن فرزن به آخوندی که در زمان شاه یه روزخون بوده، یه امام یه مسجد بوده و الان فرزن چیزای ورود BMW رو گرفته، سیگار رو گرفته، ویسکی رو گرفته، شکر رو گرفته و میلیاردر شده، این در اصل استعدادشه. در زمان شام هم اینطور، اونایی که میلیاردر شده بودن در اصل استعدادشون بوده. بنابراین درجات مختلف ثروت و انواع ثروت منتج از استعدادهای نابرابر و متفاوت با اونهاست. اینا رو من میخونم که ببینیم موسی غنی نژاد ها تئوریاشون رو از کجا گرفتن و نوکری و سرسپردگیشون به امریکا چرا اینطور ریشه داره. دو، دلایل اصلی وجود نیروهای سیاسی متضاد که توجه دولت بدان ها معطوف است کدامند؟ تضادهای اجتماعی. عادی ترین و پایدارترین منشأ گروه بندی ها عبارت از توزیع نابرابر ثروت هاست. کاملا همینطوره. در جامعه همیشه تضاد منافع میان صاحبان ثروت و فاقدین ثروت وجود داشته و اینان به همین دلیل دارای عواطف و احساسات و دیدگاه های متفاوتی هستند. همین غنی نژاد ببینید عواطف و احساساتش رو در این کسی که با این آدم ببو داشت صحبت میکرد چطور اظهار میکرد، با تمام وجود و با تمام احساس. سه، تئوری های مختلف شیوه حکومت که افراد مختلف به طرفداری از آن برمیخیزند نتیجه واکنش های عاطفی آنها کاملا دشمنی به کینه کار با سرمایه عمیق‌ترینه. عواطف به وجود میاره، عواطف آنان در دفاع از منافع مادی آنهاست. علل وجودی این گروه های دارای منافع متضاد در طرف شدنی نیست و ما خوب می دانیم که نمی توان بر انگیزه های مذهبی مثل این بابویی که طرف صحبت چیز بود که بهش می گفت علت اینجا اینجوریه برای این که زیاد در اون موقع انقلابی بودن الان انقلابی نیستن، انگیزه های مذهبی و اخلاقی به عنوان وسیله مؤثر برای کنترل این تضاد. چهار، حالا علاج این حالا چجوریه؟ این تضاد رو، این تضاد حل نشدنی رو چه کار باید بکنی؟ بزرگترین خطر اما پیوند منافع خاصیست که منافع اکثریت را به وجود می آورن عوام الناس رو، که در اون زمان قانون اساسی که میگه ما مردم، بالاش میگه we the people، منظورشون از مردم چیا؟ سیاهان که برده بودن در اون زمان، بومیان که مشغول کشتارشون بودن، ولی غیر از اون سفید پوست های بی زمین بودن ابدا، زنان بودن ابدا، فقط اون 55 نفر میمونن و اعوان انصارشون که صاحب مالکیت هم اینا حق رأی داشتن و این اسمشو گذاشتن لیبرالیسم و در واقع دموکراسی. بنابراین بزرگترین خطر، هدف بزرگ ما جستجوی راه‌های در جهت تأمین نیکبختی مردم، منظورش همون اقلیت بالا و حق مالکیت خصوصی علیه خطر چنین گروهی است. بنیانی ترین چیز لیبرالیسم عبارت از دفاع از مالکیت خصوصیه به هر شکلی. پنج، از آنجا که طبقات با منافع متضاد را نمیتوان حذف کرد، تنها راه حل مسئله این است که چه کار باید بکنیم؟ تفرقه در بین مردم بندازیم، از بهم پیوستن گروه های مختلف دارای منافع مشترک در جهت به وجود آمدن یک اکثریت جلوگیری بکنیم. دقیقا همین طوره و همین کار هم کرده. حالا ببینید یکی دیگه از اینا، یعنی جانجه میگه که نویسنده سوم قانون اساسی امریکا فلسفه سیاسی خود را آشکارتر از دیگران بیان میکند و این در حالی است که اولین رئیس دیوان عالی کشور ایالات متحده است. او میگوید، دقت بکنیم که جانجه چی میگه، طبقات بالای جامعه افرادی برگزیده و بهتر از طبقات پایین جامعه هم و بنابراین آنان که صاحبان اصلی کشورند باید حاکمان آن کشور باشند. آیا اینطور نیست الان در امریکا؟ 10 نفر بالای ثروتمندترین در امریکا ثروتشون 1 تریلیون دلاره، حاکمان واقعی کشور. این چند دقیقه که مونده میخوام برخورد بکنم به یه مقدار بعد از این مقدمات، ببینیم افرادی مثل غنی نژادها تئوریشون رو از کجا میگیرن، سرسپردگیشون رو کجاست، وابستگی فکریشون در کجاست. من این بحثی که بین ایشون و آقای درخشان بود 5 دقیقه اولش در حقیقت از همه مهمتره. حالا صحبت خواهم کرد که اگه من به جای آقای درخشان بودم همون 5 دقیقه اول در برابر این آدم وای می‌شدم و این اتاق رو تا ترک می کردن. مشاغن نشاط در ابتدای صحبتش یک بحث رو باز می کنه و اون عبارت از اینه که تمام بدبختی های ما، تمام گرفتاری های اقتصادی ما، تمام آنچه که گرفتار شده این اقتصاد به دلیل قانون اساسیه. اصل قضیه اینه. و بعدش باز میکنه، میگه که در ابتدای انقلاب فکر عمومی در جامعه، حالا شاید هم در جهان، فکر چپ بوده، فکر کمونیست ها بوده، فکر مارکسیست ها بوده، فکر چپ بوده. و در نتیجه حتی آدمایی مثل آقای بنی صدر و شریعتی که در اون زمان در قید حیات نبودن، اینا آدم های چپی بودن، حالا نگفت کمونیستن، ولی گفت یکی چپ مارکسیستی بوده، چپ ملی بوده، یکی چپ اسلامی بوده، اینا بودن که این قانون اساسی رو نوشتن. و بدبختی ما به دلیل ماده 43 تا 53 این قانون اساسیه. از اینجاست که ما داریم رنج میکشیم. بعد هم گفتم ببینم این اصل 43 قانون اساسی چیه. من برای عزیزان میخونم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی و غیره و غیره چه کار باید بکنیم؟ 1. تأمین نیازهای اساسی برای مردم: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده. من فرصت نیست، سریع باید بگذارم. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شعر و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. این یه اصل سوسیالیستی کمونیستیه، کاملا حرفش درسته. آدم مثل غنی نژاد به شدت ناراحت از این قضیه که کارگر بتونه برای خودسازی معنویش، سیاسیش، اجتماعیش و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت بتونه خانواده بسازه، به اندازه کافی هم مسکن داشته باشه، هم خوراک داشته باشه، هم پوشاک داشته باشه، هم درمان و آموزش و پرورش داشته باشه. و یا در قانون اساسی هر شود که اصل 44 که میگه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی باشه با برنامه ریزی منظم و صحیح، ابدا اینا کفره. نظرم اینه که جالبه این رادیو تلویزیون ها مثل ایران اینترنشنال و کوچه و پوچه و رسولت و غیره و غیره، همشون با چه رقص و پایکوبی که آره ببینین موشا غنی نژاد اومد و اقتصاددان رژیم رو ضرب فنیش کرد. اینا متوجه نیستن که آقای درخشان که اسم پروفسور روش گذاشتن این اقتصاددان رژیمه یا آقای غنی نژاد، موسی غنی نژاد اقتصاددان رژیم درخشان نیست، موسی غنی نژاده که فقط عباس آخوندی ها و بیژن زنگنه ها و فرهاد نیلی ها و مسعود نیلی ها و نوبخت ها و طبیبیان ها و نعمتزاده ها و وزرا و وکلا و امثال هم رو تربیت نکرده و در عرض این 34-5 سال تمام تئوری هاش رو به اینا قبولنده و رو اینا عمل بشه، بلکه شخص عرشبت که اکبر هاشم رفسنجانی و شخص علی خامنه ای رو تعلیم داده. موقعی که خامنه ای میاد و اصل 44 قانون اساسی رو تغییر میده که به دنبالش تمام اینا میاد، تحت تأثیر که بوده غیر از موسی غنی نژاد و یا استادای اون مثل فردریک فون هایک و یا میلتون فریدمن و یا خانم جنت یلن و غیره و غیره. بنابراین بعید نیست که جهان آرا و یا خود سیستم، مخصوصا یا آدم ببو رو در برابر این آدم افعی گذاشتن برای اینکه ضرب فنی بشه طرف و در نتیجه به مردم ثابت بکنن که ببین اصل قضیه اینه، اینه که برحقه. این آدم ضد انسان که دشمن قسم خورده و تا مغز استخانه طبقه کارگر ایران، یعنی اکثریت، یعنی 83% از مردم ایرانه. عزیزان به نطق 10 بهمن 1401 خامنه ای نگاه بکنن، دوباره گوش بکنن که ببینن تحت تأثیر کیه. بنابراین اون آدم درخشان امثال هم امثال هم چیز میشن؟ اقتصاددان واقعی و معلم واقعی این رژیم از نظر اقتصادی موسی غنی نژاده و نه درخشان. میخواستم به اینجا برسم و رگ و ریشه های فقط یک اشاره دیگه بکنم راجع به این صحبت های ضد انسانی و ضد بشریه این آدم همین غنی نژاد. راجع به مسئله ویتنام صحبت کرد تا آره یه دفعه با چه قیافه حق به جانبی که آره ببینید ویتنام امریکا که این همه اونجا کشتار کرد و چه میلیون آدم رو کشت و فلان اینا، ولی ببین الان چه رابطه دوستانه و زیبایی با امریکا داره، چرا ما این کار رو نمی کنی؟ این آدم شیاد ویتنام رو با ایران مقایسه می کنه؟ درسته که مردم ویتنام به مدت 35 سال از 1945 40 در واقع تا 75 اربابای اینا رو، یعنی ژاپن رو، فرانسه رو، امریکا رو شکست دادن و از کشورشون بیرون کردن و تبدیل به یک کشور مستقل شد. حالا میخواد با تمام جهان رابطه داشته باشه. ایران نمیخواسته با امریکا رابطه داشته باشه؟ آقای موسی غنی نژاد یادت رفته که خاتمی به مدت 2 تمام چیزهای اتمی رو تعطیل کرد، سرسپرده امریکا، و بعدش نامه فدایت شدن به جورج دبلیو بوش نوشت در 2003 که بر سر همه مسائل حاضرین با شما کنار بیان. جورج دبلیو بوش و دولت امریکا یعنی اربابتون، اکسل عملش نسبت به این نامه خاتمی چه بود؟ آیا تو سطل زباله ننداختن و ایران رو در محور شرارت نذاشتن؟ این خاتمی، خامنه ای نمیخواسته با امریکا رابطه برقرار بکنه؟ اینه که این انقلاب، این از پشت سر احمدی نژاد با ویلیام برنز رئیس کنونی CIA وارد مذاکره نشد در عمان با همین جک سالیوان، وارد مذاکره نشد، نمیخواست پای امریکا رو ببوسه. چی شد؟ یه دفعه انتخابات قلابی را انداخت اساس روحانی رو، این آدم بقایت مشکوک رو، آقای ظریف رو که در خدمت امریکا بوده، هم در حمله امریکا به عراق وارد مصالحه با امریکا شد، هم در حمله امریکا به افغانستان، این آدم خیانت کرد. اینا رو در سر کار بود در اینکه با ایران با امریکا وارد مذاکره بشن و مذاکره کردن و برجام رو امضا کردن و ما میدونیم که برجام چه بر چی شد، که آره این عجبت تعلیق هستش و نه عجبت فلان و بهمدان. کی از برجام رفت بیرون؟ امریکا هدفش چیه برای ایران؟ غیر از اینه که میگه موشکاتون رو بردارید، یعنی سیستم دفاعیتون رو به سوریه، به لبنان، به یمن، به مردم فلسطین کمک نکنید تا ما دستمون باز باشه که بیاییم و شما رو به سرنوشت لیبی و یا سوریه و یا یمن و یا سومالی و عرشبت که سودان امروز دوچار بکنیم. هدفشون غیر از اینه؟ آقای موسی غنی نژاد، خامنه ای نمیخواست با چیز وارد مذاکره بشه، منتها شما میخواهید تسلیم بلا شرط بشید به عنوان وطن فروش، خامنه ای زیر باره این نمیره. آره باید اذعان کرد و نمیشه از این شرا اذعان نکرد که زیر بار نرفته، تا الان زیر بار نرفته و از نظر سیاست خارجی نگاه به شرق داره و تا زمانی که این تضاد بین سیاست ضد مردمی داخلیش و سیاست درست خارجی حل نشه، سرنوشت ایران در پرده ابهام خواهد بود و معلوم نیست چه بر سر ایران خواهد شد. این تضاد رو خامنه ای باید حل کنه و به داد مردم برسن و این غنی نژادها و این خائنین وطن فروش ضد کارگر رو بیرون بندازن و به مردم و به این قانون اساسی خودشون عمل کنن، به همین اصل 43، به اصل 44، به اصل 50-51، تمام اینا. آیا به یکی از اینا جمهوری اسلامی عمل کرده؟ تمام اینا رو زیر پا گذاشتن. وگرنه این قانون اساسی آره بعضی از مواد کاملا سوسیالیستیه ولی انسانیه. و به همین دلیلی که موسی غنی نژاد چون یه آدم ضد انسانه، چهره خودشو قبلا من فقط به عنوان مارجینالیست میشناختنش، نمیدونستم اینقدر بوی از انسانیت نبرده. در حال وقت من تمامه، یه مقدارم گذشته از وقت، عزیزان این بحث ها رو ادامه میدیم، بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرجاد جان خیلی ممنون. ایزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه در وقت لس آنجلس و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا به تلگرام و بعد اینستاگرام و بعدش هم عرض شد که به توییتر و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خدافزی می کنم. شب و روز عزیزان خوش.